بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام: أوصيك بست تبلغهن إلى شيعتي. بهره وافر رو از سرور ارجمند بردیم و من هم به مقداری که فرصت اجازه می دهد راجع به این فرمایش حضرت صادق سلام الله علیه در این روز پایانی ماه شوال و این دهه‌ای که به نام دهه صادقیه بوده است، این فرمایش رو که یک وصیتی است نه به شخص معینی، امام صادق سلام الله علیه امر کردن مفضل رو که این وصیت رو به شیعه برسانه. فرمودن به مفضل: اوصی که به ستن تبلغهن الى شیعتی. این رو به شیعیان من برسان، تبلیغ کن، اونها بگو این شش وصیت رو. امام صادق سلام الله علیه یک رساله‌ای به شیعه دارند که در اون رساله مطالب بسیار ارزشمندی هست و شیعه یتعاهدون اوقات الصلوات، هنگام نماز این رساله رو میگذاشتن کنار سجاده شون و وقتی نماز میخوندن یا قبل از نماز به این رساله نگاه میکردن و رهنموده هایی که امام صادق سلام الله علیه داشتن در اون رساله اونها رو در ذهن و خاطر میسپردن. رساله مفصلی است اون رساله، شاید حدود 20 صفحه باشه، شاید بیشتر. در جلد 75 بهار مرحوم مجلسی نقل کرده. اصل منبع این رساله هم روضه کافی است. اگر عزیزان خواستن اصل منبعش رو ببینن، اصل منبعش روضه کافی است و مجلسی هم از روضه کافی، 8 کافی نقل کرده است. اما این وصیت چون کوتاهه و 6 چیز است که حضرت فرمودن این 6 چیز رو به شیعیان من ابلاغ کن، این وصیت رو من امروز عرض میکنم. بعضی از فقرات این وصیت اموری است که مربوط میشود به دین انسان و برخی از فقرات این وصیت اموری است که مربوط میشود مسائل اخلاقی است و بعضی از فقرات اموری است که مربوط میشه به دنیای انسان. انسان تو زندگی چطور عمل بکند که گرفتار ندامت و پشیمانی نشود. فرمودن اوصی که به ستن تبلغهن الى شیعتی. اول فرمودن اداء الامانه الى من ائتمنه. سعی کن به شیعان من بگو که کسی که اونها رو امین دانست و امانت آوردن پیش این آقای امین گذاشتن، امانت رو به صاحبش برگردانه. کم است یا زیاد صاحب اون امانت، بر است یا فاجر، خوب است یا بد. اون امانت هرچه هست، مالیست، سری از اسرار است، یه مدرکی از مدارک است. چون امانت حتما مال نیست، ممکنه یه مدرکی باشه. این یک وصیت. وصیت دوم فرمودن و ان ترضى لأخيك ما ترضى لنفسك. این مضمون این شعر، هر بد که به خود نمی پسندی بر کس مکنه برادر من. انسان اون چه که برای دیگران، برای خودش میخواد، برای دیگران هم همونو بخواد. یعنی نفس خودش رو مثل دیگران ببین. اجعل، از وصایای امیرالمومنینه، به امام حسن میفرماید اجعل نفسک میزانا فیما بینک و بین غیرک. نفس تو میزان قرار بده. این سفارش تو فرمایشات امیرالمومنین فراوانه. وقتی محمد ابن ابی بکر رو به مصر فرستاد، اونجا هم به محمد ابن ابی بکر همین سفارش رو امیرالمومنین سلام الله علیه کردن. و این سفارش رو امام صادق در قالب وصیت توسط مفضل به شیعیان فرمود برسد. ما کردن هم اینها رو شنیدیم. و اما این فرازهای بعد خیلی فرازهای عجیبی است و بایستی دقت بکنیم. فرازهای قابل توجهی است. جمله سوم این وصیت نامه این هست. حضرت فرمودند به مفضل به شیعیان من بگو ان للامور عواقب فحذر الاواخر فحذر الاواقب. کارها یک آغازی دارد، یک فرجامی داره. همه کارها یک ابتدایی داره و یک انتهایی داره. سعی کن در کارها پایان رو هم ببینی، فقط به ابتدای کار نگاه نکنی و شیفته شوی و اقدام به انجام اون کار بکنی. خب حالا این رو، این فرمایش رو خیلی میشه براش مصداق ذکر و نمونه ارائه داد. من به یه نمونه رو حالا عرض میکنم که خدایون عزیزان و سروران من هستن. فرض بفرمایید یک کسی مبتلاست به یک بیماری که یک قضا شدیدن براش مضره. وقتی نگاهش به اون قضا میفته، نفس و اشتهای نفس او رو دستشو میبره طرف اون قضا. اما این ابتدا عواقبی داره، اون عواقب رو بایستی انسان بهش توجه کنه که این قضا رو خوردن همان، این نوشیدنی رو خوردن نوشیدن همان، و اون عوارض بد و اون تبعات بد رو قطعا به دنبال خواهد داشت. این راجع به مثال برای غذا یا یه چیز نوشیدنی. لذاتی که انسان در دنیا میبرد، لذاتی که با چشم میبرد از نگاه به یک نامحرم، لذاتی که با گوش میبرد از شنیدن صداهایی که اون صداها از نظر شرع منهی و حرامه، لذت جنسی که میبرد از یک زن یا یک زن از یک مرد، خب این آغازش جذبه دارد، انسان رو میکشد. اما پایان این کار رو بایستی نگاه کرد، پایان این کار رو بایستی دید. آثار این گناهان، آثاری که در دنیا این گناهان داره و آثاری که در آخرت این گناهان داره بسیار عجیبه. در این خطبه احدیه که من نظرم میاد هفته گذشته یه بخشی سخوندیم، رسول بزرگوار اسلام در احد قبل از آغاز جنگ فرمود من کان علی حرام فرق الله بینه و بینه، اگر کسی سراغ حرامی رفت خداوند بین او و اون حرام یا بین او و خودش جدایی خواهد انداخت. یعنی لذتی که از حرام تو دنیا برده از مثلا شراب، این دیگه این شراب رو که در بهشت هست شراب اونچنانی من تسنیمه نخواهد دید دیگه. من کان علی حرام فرق الله بینه و بینه، خدا تفریق میاندازه، جدایی میاندازه بین او و اون حرام. بنابراین اگر انسان میخواد اقدام به یک کاری بکند و یک کاری رو انجام بده، توصیه حضرت صادق سلام الله علیه این است: ان للامور عواقب اواخر فاحذر العواقب. همین تعبیر، امور آخری داره، پایانی داره، از عاقبت اون امور برحذر باش. نه اینکه در آغاز اون امر علاقه به این امر باعث میشه شما بی توجهگاه انسان گرمه، هیچ توجه نمی کنه، فعلا این ظاهر رو میبینه، به این ظاهر اقدام بکنن و اون اثر نامطلوب و اثر ناراحت کننده رو به دنبال داشته باشه. این سه تا جمله. جمله چهارم، این هم خیلی باز همش مهمه، لیکن این جملات ما بایستی به خاطر بسپاریم، تو زندگی خیلی کارسازه. فرمودم که ان للامور بغتات فکن علی حذر. بغته یعنی ناگهانی، این طور نباشد که شما روال رو میبینی میگه خب همیشه همین طوره. خدای متعال این هنر رو به من داده، این هنر رو همیشه هست، این مال رو به من داده، این مال همیشه هست، این عزت رو به من داده، این عزت همیشه هست، این سلامتی رو به من داده، این سلامتی همیشه. این طوری نیست. نظام نظامیست که درش بغته هست، بغته این ناگهان. یک مرتبه انسان ببینه یک حادثه اتفاق همه چیز رو به هم ریخت، همه چیز رو به هم ریخت. و قرآن به این مسئله ناگهانی عنایت می‌فرماید، عزیزان من تصریح میکنه، عنایت می‌فرماید آیه را از سوره مبارکه انعام: فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء. اینها وقتی فراموش کردن تذکرات رو، ما در تمام امور رو به روی اونها باز میکنیم، مال بهشون میدیم، عزت بهشون میدیم، سلامتی بهشون میدیم، نشاط بهشون میدیم. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا به ما اوتو. وقتی شاد شدن، خوشحال شدن، یه تو پوست خودشون نمی گنجن، اخذناهم بغتتن. کلمه بغتت تو قرآن آمه، یک مرتبه ما می گیرمشون، اخذناهم بغتتن. لذا امام صادق سلام الله علیه می فرمد ان للامور بغتات، امور بغته داره، فجعه داره، ناگهانیه. یه مرتبه بینی سلامتی شد ناسلامتی، یه مرتبه بینی عزت شد زنده، یه مرتبه بینی ثروت شد فقر. یه کسی صبح مالک همه چیز بوده، شام هیچی نداره. در تاریخ هست یکی از خلفای بنی العباس روز جمعه کنار جامع بغداد، یکی از مساجد بغداد ایستاده بود، جدایی میکرد، میگفت به من برید در راه خدا، من دیروز خلیفه بودم، امروز سائل به کف. انسان اینطوری میشه کار؟ ان للامور بغتات فکن علی حذر، کن علی حذر، متوجه باش، پرهیز کن، حذر کن، مبادا دل خوش کنی به یک چیزی که نمیدونی فردا چی میشه. آیا هست یا نیست؟ اینم یک جمله، این چهار جمله. جمله پنجم خیلی دستورالعمل زیبایی است. همه فرمایشات حکیمانه است، اما اینا رو ما باید به خاطر بسپاریم تو زندگی، خیلی میتونه منشأ اثر باشه. جمله پنجم: ایاک و مرتقا جبل سهل اذا کان انهداره و عرا. مبادا به کوهی بالا بروی که بالا رفتن اون کوه آسانه، اما پایین آمدنش وعره. وعر این چاله ها و این چیزهایی میگن که نمیتونه انسان از کوه بیاد پایین، میمونه. آسون رفته بالا، اما حالا که رفته بالا نمیتونه بیاد پایین. تو زندگی گاهی اینطوره، انسان یه کارهایی رو شروع میکنه، در آغاز راه میگه راحت، کاری نداره، بعد میره وسط کار میمونه توش، پول مردم رو میگیره، میگه سرمایه گذاری میکنه، میگه مردم نمیتونه، همه پول مردم از بین میبره. ایاک و مرتقا جبل سهل اذا کان منهدره یا انهداره وعرا. مبادا بالای کوهی بروی که رفتن بالای اون کوه آسانه، اما پایین آمدنش مشکل است، نمیشه انسان پایین بیاد. این یک دستور اول تو زندگی انسان که انسان در کارها بایستی بیاد ارزیابی بکند، ببیند این کاری که میخواد انجام بده پذیرفته، قبول کرده این کار رو انجام بده، تا آخر میتونه بره، تا آخر میتونه برسونه، یا فریب میده دیگران رو، گول میزنه دیگران. این هم جمله پنجم. و اما جمله ششم، فرمودن که در جمله ششم ولا تقدم اخاک بما لیس فی یدک وفاؤه. انسان وعده‌ای که میده گاهی وعده‌ای است که میتونه عمل بکنه، در اختیارشه، یه وقت نه وعده سر خرمنه. به قول معروف حضرت میفرماید به شیعیان من بگو به دیگران وعده‌ای ندهند که در اختیار اونها نیست، عمل به این وعده. وعده میده فلان آقا فلان کار میکنه، خب در اختیار من نیست که، شاید قبول بکنه شاید قبول نکنه. خیلی اتفاق میفته. الان فرض بفرمایید یه آقای میاد وکیل میشه از یه طرفی که مورد نزاع و مورد دعوا، میگه آقا من درست میکنم، من فلانی رو میبینم، همه رو حل. در اختیار تو نیست که همه این مسائل حل بشه. ولا تعدن اخاک به ما لیس فی یدک وفاؤه. تعدن نه با نون تأکید افتاده. مبادا وعده بدی به کسی، به برادره، به امری که اون امر در اختیار تو نیست، وفا به اون. یا مثلا در اختیار خودش نیست، خود میگه من وعده دادم وفا میکنم، نه، یه چیز دیگر ایست، من وعدشو میدم. برای این که انسان در وعده ها عمل بکنه به وعده ها و درست عمل بشه به وعده ها، عمل به وعده یکی از نشانه های ایمانه. اذا وعده وفا مؤمن و منافق اذا وعده خلف. این فرمایش حضرت. یه نکته دیگری هم من عرض کنم و رفت تصدیق کنم، اون این است که روزهای بعد از شهادت امام صادق علیه السلام و مستحضری بعد از امام صادق تا زمان امام صادق شیعه اختلافی نداشت، تا امام ششم آمدند و رسیدند، اگر احیانا یه اختلافی بود و کیسانیه پیدا شدن یا زیدیه، به هر حال اونطور اختلاف شدید نبود. اما به عصر حضرت صادق علیه السلام که میرسیم میبینیم شعبه شعبه شدن، اسماعیلیه و فتحیه، بعد از حضرت کاظم علیه السلام هم واقفیه. این چرا این طوری شد؟ آیا امام صادق سلام الله علیه اسماعیل که در زمان حیات خودش از دنیا رفت و خود حضرت صادق سلام الله علیه جلوی جنازه حرکت میکرد، جلوی جنازه اسماعیل حرکت و گاهی یک چند قدمی که جنازه شون اسماعیل در اوریز 2 میل خارج مدینه بوده. اوریز الان هم هست، افتاده جز شهر تقریبا، اونجا از دنیا رفت. مردم روی شانه اسماعیل رو از اوریز آوردن، اینجایی که دفن کردن تو خیابان واقع شده بود. اینجا خانه علی بن الحسین بوده، بیرون قبرستان بقیه واقع شده بود. اینجا ایشون رو دفن کردن که حدود 30 سال پیش، بله بیشتر از 30 سال، من یادم هست سال 1354 سال آتش سوزی، نه سال قبل، قبر اسماعیل رو نبش کردن و بردن داخل بقیه. الان پشت شهدای حره اونجا اسماعیل مدفون. امام صادق سلام الله علیه خودشون جلوی جنازه اسماعیل می آمدن، گاهی جنازه رو می‌ذاشتن زمین، رو پوش جنازه رو کنار می‌زدن مردم ببینن و صورتشون رو می‌بوسیدن مردم ببینن ایشون فوت شد. خب یک عده که معتقد به امامت اسماعیل بودن بر اساس اینکه ولد اکبر بوده ایشون، بعد که ایشون از دنیا رفت فهمیدن و برگشتن. اما یه عده مردم در جریان نبودن، شدن اسماعیلیه، شدن قرامته، که حالا قرامته همون اسماعیلیه هستن یا جدای از اسماعیلیه هست، این همین بحثیست تو مباحث کلام. چرا این طور شد؟ علت رو من عرض کنم. امام صادق سلام الله علیه حقیقت امر رو برای خواص از اصحابشون گفته بوده، من الان عرض میکنم، اما علنی نمیتونستن مسائل رو بیان بکنن. به مجردی که امام صادق علیه السلام از دنیا رفت، منصور یک نامه رو فرستاد برای حاکم مدینه، انظر الى من اوصا جعفر بن محمد فمرب عنقه وبعث الی برأسه، گفت ببین امام صادق به چه کسی وصیت کرده، چی رو وصی خودش قرار داده، سرشو جدا کن، سرشو بفرست بغداد. تو این شرایط امام چیکار میتونه بکنه؟ حاکم مدینه فرستاد رو وصیت نامه حضرت بیار. وصیت نامه ها در عصر صادق صادق مهرموم میشده و این مهر وصیت باید پیش حاکم باز بشه در یک جلسه عمومی و رسمی. وصیت نامه حضرت کاظم هم همینطوره، پیش حاکم مدینه باز شد. فرستادن وصیت نامه حضرت رو آوردن، باز کردن پیش حاکم، تازه مهرش باز شده، دیدن حضرت 5 نفر رو وصی قرار داده: 1 منصور دوانقی، حاکم مدینه، حمیده مادر موسی بن جعفر، عبدالله افتح موسی. جواب نوشت برای منصور حاکم مدینه که آقا وصی حضرت صادق کسیه که نمیشه سرش جدا کرد، خود شما وصی حضرت است. شرائط یک شرائط بقرنجی بود، نمیشد. منصور هم با اون وضعیتی که پیش آمده بود، بنی الحسن رو کشته بود، دنبال این بود بینه مهره بعد از حضرت صادق کیه، همین کار رو بکنه. رضا یه عده فتحی شدن. امام صادق سلام الله علیه به موسی بن جعفر فرزندم متعدد عبدالله نشو، عبدالله خیلی بعد از من باقی نمیمونه، رضا 2 ماه اندی ایشون، 3 ماه تقریبا بعد از حضرت صادق، بیشتر از حیات نداشت، از دنیا رفت. و اما برای خواص حضرت بیان کرده بود این مطلب جالبیست که من عرض میکنم و دعا میکنم. فیض ابن مختار کان من اصحاب الباقر و صادق و الکاظم علیه السلام، ایشون میگوید من یه روز رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، از کوفه آمده بودم مدینه، یه عده از اصحابم مثل یونس بن زبیان و دیگرانم بودن، من خصوصی رفتم خدمت حضرت صادق علیه السلام. خیلی جالب این جریان، من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. به حضرت عرض کردم که آقا وصی شما کیست؟ امام بعد از شما کیست؟ ایشون چیزی نگفت. سکوت کرد. اصرار من یه مرتبه دیدم حضرت پرده رو زدن کنار. حالا میشه بعضی از افراد اونجا بوده. دیدم مسجد حضرت تو منزل پشت اون پرده است. بلند شدم رفتم اونجا مسجدشون. منم رفتم دنبال حضرت. پرده آویخته شد. پشت پرده من بودم و حضرت صادق. دو رکعت ابتدا نماز خوندن و بعد از نماز پشت کردن به قبله و رو کردن به من. حالا من رو همون سوالم اصرار می‌برم. حالا فهمیدن که خداوند متعال صحف ابراهیم و موسی را منتقل شد به پیامبر و پیامبر اون صحف رو منتقل شد به باب مدینه علمش امیر المؤمنین و امیر المؤمنین به امام حسن و امام حسن به امام حسین و امام حسین به علی ابن الحسین و علی ابن الحسین به محمد ابن علی و محمد ابن علی به من و منم به فرزندم موسی. تو این ماجرا که ایشون داشت این فرمایش رو می‌فرمود یه مرتبه موسی بن جعفر از در وارد شد، یک چوب دستی دستش بود، تا چشم حضرت صادق افتاد به فرزندشون موسی، فرمودن بنیه این چوب چیه دستت هست؟ گو بابا علی برادرم علی ابن جعفر قریزی این چوب دستش بود، حیوانی رو میرون و میزد، من ازش گرفتم به اون حیوان نزد. میگه دیدم حضرت صادق سلام الله علیه حضرت موسی بن جعفر رو جلو کشیدن رو زانوشون نشونده. گفتم آه این صحبت ها برای من کافی نبود، من دلم میخواد یه مقدار بیشتر مسئله رو واضح کنید و بیشتر روشن کنید قضیه رو. فرمودن پدرم حضرت باقر وقتی یه مشکلی تو زندگیشون پیدا میشد تمام بچه ها و اهل خانه رو جمع میکردن تو فضای باز، دعا میکردن ایشون، ما آمین میگفتیم. الانم من وقتی مشکلی برام پیش بیاد این فرزندم موسی رو میارم کنار خودم و دعا میکنم ایشون آمین میگه. گفتم آقا من قناعت نمیکنم، شما بایستی این امر رو روشنتر بیان بکنید. فرمودن که خداوند اون منصبی که در یعقوب قرار داده بود در یوسف قرار داد و اون چه که در یوسف قرار داده شده بود من در موسی قرار دادم. گفتم آقا این کافی نیست، من دارم میخواد روشنتر بیان بکنم. فرمودم پدرم حضرت باقر و من هنگامی که به حج رفتیم تو این کجاوهتون گاهی ایشون خوابش میگرفت حضرت باقر، من مرکبم رو میآوردم نزدیک پدرم، دستم رو بالش قرار میدادم، گاهی یکی دو میل تو راه پدرم سرشون میگذاشت رو دست من و استراحت میکرد. الان موسی هم برای من همینطوره، من وقتی میخوام بخوابم گاهی دستش رو حمایل میکنه و من روی دست موسی میخوام. گفتم آقا جون واضح‌تر بیان کن، واضح‌تر بیان کن. فرمودن این موسی امام بعد از من. درست؟ میگوید به حضرت عرض کردیم که آقا من مجازم این رو به مردم بگویم. فرمود نه فقط برای اهلت و اولادت که مورد اطمینانن و بعضی از اصحاب. نشون بده شرایط چه شرایط سختی. فیض ابن مختار میگه از در خانه امام صادق تو مدینه آمدم بیرون، خوشحال آمدم، رسیدم به یونس ابن زبیان. ماجرا رو برای یونس ابن زبیان گفتم، گفت من قبول نمی کنم چون حضرت به ما نگفته، من خودم بایستی بیام از حضرت بشنوم. دوان دوان آمد در خانه حضرت که رسید، حضرت صدای مبارکش از داخل خانه بلند شد، فرمود یونس همون چه که به فیض گفتم همونه مطلب. شرایط یک شرایط این چنینی بوده. و اگر حضرت کاظم سلام الله علیه یه زمانی گذشت تا اینکه به هر حال فرزند حضرت صادق علیه السلام، امام صادق 10 اولاد داشته، اسحاق، علی هست، عبدالله افتح هست، میشود اسماعیل بوده که قبلا از دنیا رفته، محمد، اینها بودن فرزندان پسر حضرت و دختر حضرت داشته. نمیشه حضرت اون صراحت رو در وصیت خودشون بیان بکنن و معرفی کنن. راجع به حضرت رضا هم اینطور، آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه که میخواستن از دنیا برن تصریح نکردن به این هم، علت همین بود که عده واقفی شدن. یک کسی میگه به حضرت رضا عرض شده آقا شما از این هارون الرشید نمیترسید؟ در خونه رو باز کردید بعد از پدرتون؟ اون نمیخواد تو ناراحت بشید. جدن رسول خدا فرمود، یک کسی به حضرت عرض شد، به رسول خدا عرض شد یا رسول الله ابو جهل، ابو جهل آسیب به شما میرسونه؟ فرمود اگر ابو جهل به من آسیب رسون من پیغمبر نیستم. حضرت رضا فرمود من همون حرف جدم رو میگویم، اگر هارون رشید به من آسیب رسون من امام نیستم، او قاتل من نیست، قاتل من کسی دیگه نیست. این هم یک صحنه ای از بعد از حضرت صادق سلام الله علیه که شرایط رو میخواستم مجسم بکنم ببینید چه شرایط مشکلی بوده. قبور بالبقی مقدسات و اکناف به صف طیبات. قبور تظهر البركات فيها وفيها الباغيات الصالحات ظواهرها قبور دارسات بواطنها بدور لامعات ناس تقبل الحسنات منا بحبهم وتمحى السيئات. ای بقی ای مزار سوت دلان، جان به قربان اجلی زبان. اجازه بدید من روزه رو بخونم، فردا ولادت حضرت معصومه از جناب آقای باقری از عدم خواهم کرد. آرزو دارم ای بقی هر سال سر گذارم به روی دیوارم. امام صادق خودش خیلی مصیبت دید در زندگی، توی یک جلسه به منصور فرمود، خیلی حضرت عذیت کرد، فرمود ما ارا انتتملی هازه سنه، من نمیبینم امسال رو به آخر برسونم. اما با همه این مسائل خیلی یاد امام حسین می کرد و به مسمع فرمود مسمع سر قبر حسین می روی گفت نه تو نه چرا نمی گفت از بنی مروان می ترسم فرمود یاد جدم حسین می کنی گفت آری به قدری ناراحت میشم که اون روز بچه های من میفهمن من امروز پریشانم فرمود مثل وقتی روحت به اینجا رسید اثر این محبت رو میبینی پیغمبر میاد سفارش دو به ملک الموت میکنه یا ابا عبدالله همه به یاد تو بودن آجون امام صادق تشییع شدی روز خان داشتی شاعر داشتی گریه کن داشتی اما سکینه میخواست کنار بدن بابا عشق برید نگذاشتم اجسام هست ادتون من الاعراب فجلوها جزد ابیها نادید هیچ دیده چه طفل یتیم را از روی نجوا به سیلی جدا